با
نفری؟
درود و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، امروز چهارشنبه 15 آمرداد ماه 1404 برابر با 6 اوت 2025 میلادی و ما با قسمت دوم برنامه مناظره بین جناب آقای دکتر محمد سهیمی و جناب آقای دکتر محیط در خدمت شما هستیم. در قسمت اول مناظره دو تا نقاط تضاد جدی بود بین آقایونی که در واقع طرفین مناظره هستند. یکی از این نقاط تضاد نقش روسیه بود که به زعم جناب آقای دکتر سهیمی نقش مفیدی در اون حدی که انتظار می رفت برای منافع ملی ما نبوده و به تعهدات خودش عمل نکرده و جریان روسوفیل به هر حال یه نقش مخربی در سیاست داخلی ایران داشته و آقای دکتر محیط اعتقاد داشتن که نه، این کاستی و سوء مدیریت روابط بین تهران و مسکو بوده که به این نتایج منتج شده و عدم اجرای تعهدات ایران بوده که مانع از اجرای تعهدات از سوی روسیه شده و مسائل از این قبیل. نقطه تضاد مهم دیگری هم که وجود داشت در رابطه با نقش خود آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ایران در به وجود آوردن شرایط نامساعد فعلی بوده، چه در مهندسی سیاسی کشور، چه در مهندسی انتخابات، چه در برکشیدن نیروهایی که تجربه تاریخی نشون داد بیشترین خسارات رو به ایران وارد کردن، از جمله مجموعه آقای احمدی نژاد که آقای خامنه ای به هر حال گفت من نظرم به ایشون نزدیکتره تا نظرم به آقای هاشمی، و این عداوت عمیقی که آقای خامنه ای نسبت به آقای هاشمی داشت و نسبت به آقای مهندس موسوی داشت و داره که یه مقدار زیادی از دردسرهایی که ما در ایران داریم ناشی از این عداوت شخصی آقای هاشمی آقای خامنه ای با این دو نفر، حالا آقای هاشمی که فوت شد، آقای مهندس موسوی، در صورتی که دلیلی نداشت کشور هزینه رقابت آقای خامنه ای و آقای هاشمی آقای موسوی رو بده، هیچ دلیلی وجود نداره. حالا اینا میتونستن با هم هش و نش نکنن یا سلام علیک نداشته باشن، دلیل نداشت که ما به عنوان یک مجموعه ایرانیان ناچار بشیم که هزینه اختلافات اینا رو بدیم. به هر حال اینا دو تا موضوع مورد اختلاف بود و سری قبل ما با جناب آقای دکتر سهیمی آغاز کردیم، این سری قراره که با آقای دکتر محیط آغاز بکنیم. قبل از برنامه آقای دکتر سهیمی یه نکته ای رو فرمودن که من ضرورت داره اینجا تکرار بکنم. گله ای داشتن نسبت به دوستانی که کامنت میذارن زیر ویدیوها و اکثرا خود محتوا رو گوش نمیدن و متاسفانه بعضن بعضی هاشون به نوعی شروع به عملات شخصی به افراد میکنن. چرا مثلا این، چه میدونم، من خودم رو عرض میکنم، این منظرپور چی بهش میگن، مثلا مالکش یا یه اصطلاحات دیگری، وسط باز، بابا اصلا کاری نداشته باشید، من مالکشم، وسط بازم، یا آقای محیط مثلا متمایل به ایده های سوسیالیستی و عدالت اجتماعی، یا آقای دکتر سهیمی بیشتر مثلا در اردوگاه ملی تعریف میشه. اصلا کاری به این چیزها لطفا نداشته باشید. ببینیم ما چی میگیم و اون چیزی که میگیم رو نقد بکنید. حالا ممکن من یه حرفی بزنم منطقی نباشه، مستند نباشه، نقد بکنید، بگید این چیزی که مثلا فلانی گفت این مستند نیست، مستنداتش اینه، اوکی، اون خیلی خوبه، ولی این که نمیدونم ای وسط باز، ای نمیدونم کمونیست، ای نمیدونم چی، ای سیبیلو، آخه این حرفا چی میزنید؟ آخه این واقعا معنی نداره که، یعنی شأن بحث رو به شدت کاهش میده و یه مقداری هم باعث دلسردی ما میشه که وقت و انرژی میذاریم برای اینکه این برنامه رو درست بکنیم و هیچ کس هم به ما پولی نمیده از این بابت، یعنی کاملا بر اساس، یعنی به صورت خودجوش داریم این کار میکنیم. حالا با این مقدمه میریم سراغ جناب آقای دکتر محیط. آقای دکتر، این بازی بزرگ که گفته میشد در ایران در جریان بود در زمان قاجار، پایان زمان قاجار و ابتدای دوره پهلوی، حتی ابتدای، یعنی در طول پهلوی اول، یک تقابل تاریخی بود بین امپراتوری بریتانیا و روسیه برای تعریف حوزه نفوذ خودشون. اتحادیه، یعنی امپراتوری بریتانیا، نگران این بود که روسیه به اون نگین امپراتوری هند نزدیک بشه و بنابراین میخواست که از ایران به عنوان یک بافر زون، یک در واقع حائلی بین روسیه و هند استفاده بکنه. و روس ها هم به دنبال این بودن که در واقع افراد سرسپرده خودشون رو در ایران بر بکشن و منافع روسیه رو پاسداری بکنن. و ظاهرا هیچی در ایران هیچ وقت تمام نمیشه، یعنی الان با گذشت نزدیک بیش از 100 سال از اون موقع، ما کماکان دعوای روسوفیل ها و آنگلوفیل ها رو داریم در ایران. این روسوفیل ها همه مصائب کشور رو به آنگلوفیل ها نسبت میدن و آنگلوفیل ها هم تمام مصائب کشور رو به روسوفیل ها نسبت میدن. فقط میگن تاریخ دو بار تکرار میشه، یه بار به صورت تراژدی، یه بار به صورت کمدی. ما الان در فاز کمدیش هستیم، یه کمدی در واقع تأثیر برانگیزیه. سوال من اینه که آیا به نظر شما خود این دعواه بین افرادی که خود معرف روسوفیل هستن و افرادی که خود معرف آنگلوفیل هستن، این خودش قابلیت اینو داره که ما رو به لحاظ تمدن نابود بکنه؟ به نظر شما اینطور هست یا خیر؟
با سلام به دکتر صهیونی گرامی و با سلام به شما و بینندگان ارجمند، اجازه بدید ما به شوشتره میگیم کاه کهنه به باد ندیم، کاه کهنه به باد ندیم. ببینیم اوضاع کنونی چیه و مسئله کجاست. و اتفاقا صحبتی که هفته گذشته شد، در عین حال که به هر حال من نمیدونستم راجع به چی میخواد صحبت بشه، ولی به نظر من اجازه بدید من چند موضوع رو که به مسائل حاد امروز روز ما به اصطلاح مربوط میشه مطرح بکنم. از اونجا که خب من دکتر صهیونی رو الان سالهای سال میشناسم و میدونم که به اصطلاح گرایش ایشون با اصلاح طلب ها هستش، میخواستم ابتدای تعریفی از اصلاح طلبها داشته باشیم که کیان، بعدش مسئله روسیه رو مطرح بکنیم که ایشون یک سلسله مسئله مطرح کردم، مسئله برجام رو راجبش صحبت کردیم جلسه گذشته و مسئله اینه که به اصطلاح غنی کردن اورانیوم تا 60% یه کار اشتباه و تحریک آمیزه که ایشون اسم بردن، عرض شود که و روزنامه های اصلاح طلب به طور کلی چی کار دارن میکنن. به نظر من این رؤوس مطالبیه که باید صحبت بکنیم و راجع به هر کدوم از اینا میخوام من چند کلمه ای صحبت بکنم. اول راجع به تعریف اصلاح طلب هاست. برای اینکه بارها و بارها صحبت از این میشه که اصلاح طلبا یعنی چه و اینا یک طیف متفاوتن که کاملا درسته، اینا یک طیف هستن. منتها فرضاً خود من اگر انتقادی به اصلاح طلبا دارم، معیارم عبارت از روزنامه ها و نشریات گسترده اصلاح طلباست که من بارها و بارها اسم بردم ازشون، از دنیای اقتصاد گرفته تا اعتماد گرفته تا هممیهن تا اراده ملی تا عرض شود که ملی و غیره و غیره، سازندگی که از روزنامه های بسیار مهمشونه که آقای در واقع به اصطلاح همون آقای حسین مرعشی در رأس به اصطلاح این جریان هستش، سازندگی که دنباله هاشمی رفسنجانی و بقیهشون. بنابراین اگر من انتقادی به اصلاح طلبها دارم، بر پایه مطالعه عملا روز الان سالهای سال روز به طور روزمره، و یعنی باید فلسفه سیاسی و اقتصادی اصلاح طلب ها رو از درون روزنامه هاشون بیرون کشید و راجبش صحبت کرد. بنابراین این اول میخواستم روشن بشه. مسئله روسیه، حالا بعدا من وارد به حساب فلسفه سیاسی و اقتصادی اصلاح طلبا خواهم شد. مسئله روسیه به نظر من، ایشون انتقاداتشون رو کردن به روسیه و گفتن نمی شود، یعنی نباید ما اعتماد بکنیم که در واقع رابطه دراز مدت و به اصطلاح خاصی داشته باشیم با روسیه، نمیشه به اصطلاح چیز کرد. هفته گذشته من انتقادات خودم رو به روسیه به ایشون عرض کردم، به طور کلی به بینندگان عرض کردم در مورد رابطهشون با اسرائیل، رابطش با ترکیه عرض شود که و همه اینا که چه ضرباتی هم به خود روسیه و هم غیر مستقیم به مردم فلسطین و به مردم ایران زده. بنابراین از این جهت به اصطلاح برام آشکاره. من نمیخوام وارد گذشته بشم. یکی از انتقاداتی اتفاقا که من به اصلاح طلبا دارم عبارت از اینه که روسیه رو به طور کلی به عنوان روسها، مردم روسیه نگاه میکنن. تفاوتی بین روسیه تزاری، شوروی و فدراسیون روسیه تو گویی نمیبینم. در حالی که بهتون عرض بکنم که مثلا خود پوتین انتقاد شدیدی که به حالا نه تنها روسیه تزاری بلکه به شوروی سابق داره، شیوه رفتار شوروی سابق با من اسمشو میذارم اقمارش، که من خودم شاهد و ناظر این بودم موقعی که به اروپای شرقی رفتم و کینه‌ای که نسبت به شوروی داشتم، و این مورد انتقاد. بنابراین ما باید تفاوت بذاریم بین روسیه تزاری، شوروی و فدراسیون روسیه. بحث ما راجع به فدراسیون روسیه و سیاست هاشه، که به نظر من اگر بخوام باز بکنم عبارت از اینه که ما از طرف یک دشمنی مورد مخاطره هستیم و هدف تجزیه ایرانه که 50 پایگاه دور تا دور کشور ما داره، و روز و هفته ای نیست که ما از طرف این نیروی جهنمی یعنی امریکا و اسرائیل تهدید نشیم، و بالاخره در 13 ماه جون ما میدونیم این حمله بالاخره صورت گرفت و هدف از این حمله چیزی جز تجزیه ایران و نابودی ایران نبود. منتها موفق نشدن، اون مسئله دیگه ایه که به نظر من ملت ایران در برابر این مقاومت کردن. بنابراین ما گرفتار یک چنین دشمنی هستیم. بدون در نظر گرفتن این دشمن ما نمیتونیم راجع به روسیه و چین اظهار نظری بکنیم. نه روسیه و نه چین من فکر نمی کنم که پایگاه نظامی داشته باشن دور بر کشورمون، یا ما رو تهدید به حمله نظامی کرده باشن، و یا حتی دخالت کرده باشن در کشور ما، و یا کودتای 28 مردادی را انداخته باشن. بنابراین در موقعیت کنونی که این تضاد بین شرق و غرب وجود داره، ایران باید تکلیف خودش رو معین بکنه. حالا شوروی حداقل من نمیدونم، غرب به ما بالاخره ما خواهان به اصطلاح چیزای ذوب آهن بودیم، کی به ما ذوب آهن داد؟ کی تأسیسات اتمی بوشهر رو سایر تأسیسات اتمی رو در ایران برپا کرده؟ چه کسی S-300 داد به ایران و با اینکه الان بدنامه، آیا ایران پولش رو پس داد یا نداد؟ من هنوز نمیدونم، میدونم که به طور وحشتناکی به تعویق افتاد. و بعد در مورد S-400 و سوخای 35 ما روایت های متعددی داریم. ما میدونیم که در 13 یا 17 ژانویه قرارداد دراز مدتی در چیز امضا شد که آقای پزشکیان رفت اونجا. منتها ما میدونیم در زمان آقای رئیسی بود که هم وارد پیمان شانگهای شدیم، هم وارد بریکس شدیم و هم این قرارداد قرار بود که امضا بشه. منتها بعدا آقای رئیسی که اون بلا به سرش اومد و آقای پزشکیان رفت این رو امضا کرد. منتها ما میدونیم که موقعی که آقای رئیسی این صحبت رو کرده بوده، قرار بوده که سیستم دفاع هوایی و دفاعی ایران با روسیه مشترک بشه، یعنی به اصطلاح S-400 بخشی از این بوده. آقای پزشکیان که بر سر کار اومد این مسئله دفاعی رو کنار گذاشت و همینطور که خودتونم اشاره کردید، این به خاطر اینه که به اصطلاح چیز میهن پرستانه و غیره و غیره. ولی باید بدونیم که از این جهت من فکر میکنم یکی از دلایلی که S-400 به اصطلاح چیز نشد و سیستم دفاعی به طور مشترک برقرار نشد. میخوام در این حال انتقاداتی که من به روسیه، فدراسیون روسیه دارم و ما باید استقلالمون رو وابست به هیچ وجه به حساب وابستگی به هیچ کشوری نباید پیدا بکنیم، تفاوت ها رو بین این دوتا بخش یعنی شرق و غرب باید در نظر بگیریم و این برای آینده کشورمون فوق العاده مهمه. بنابراین این تا این حد اگر بشه بیشتر میتونیم باز بکنیم. منتها بحث اساسی ما با دکتر سهیمی بوده و هست بر سر مسئله برجام. به نظر من قبلا صحبت کردم که مسئله برجام در اساس یک گرداب وحشتناک بوده که برای کشور ما به وجود اومده و الان مشخص شده. ولی من الان 10 ساله که صحبت از این می کنم که مسئله امریکا و اروپا مسئله اتمی ایران نیست، بلکه عبارت از خلع سلاح کشور ما بوده و مسئلهشون عبارت از کمکیه که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش در واقع یکی از مشکلاتی که اینا با جمهوری اسلامی دارن از نظر سیاست خارجی حمایت و پشتیبانی از خواستهای ملت فلسطینه و در نتیجه به نظر من مسئلهشون مسئله اتمی نبوده، در حالی که تمام به اصطلاح بیچارگی ها و به اصطلاح سردرگمی ها، تورم، بدبختی های ایران رو اصلاح طلب ها و روزنامه هاشون، موقعی که صحبت میکنم من راجع به روزنامه هاشون صحبت میکنم، همه اینا رو نسبت به این میدن که ما باید با امریکا کنار بیایم، یعنی به این غیر مستقیم عملا با اسرائیل. حالا اونو من نمیخوام به اصطلاح به این شکل به اصطلاح با امریکا باید کنار بیایم. بحث من عبارت از این بوده، یعنی در واقع اگه بخوام اختلافات رو باز بکنم، مسئله ایرانی مسئله داخلیه و عبارت از اینه که از سیاست های اقتصادی نئولیبرال یا تعدیل ساختاری که در زمان هاشمی رفسنجانی بعد از پایانگیری جنگ ایران و عراق برقرار شد و بعدش ما میدونیم هاشمی رفسنجانی یک بنیادی به اسم بنیاد، بله من تموم میکنم، ولی میخواستم رؤوس این چیزهایی رو که بسا اختلافاتی و بعد اینا رو کم کم میتونیم باز بکنیم. به اصطلاح هاشمی رفسنجانی مطالعات استراتژیک رو درست کرد، صدها کتاب از دسترسی ترین مثلا نویسندگان و متفکرین غرب وارد شد و بعدش اینا باعث شد که این سیاست های نئولیبرال و سرسپردگی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پیاده بشه. من نظرم اینه که اصل قضیه مشکل بنیانی ایران اینه که باید فکری برای اقتصاد ایران و باید این سیاست های نئولیبرال کنار گذاشته بشه و برای مبارزه با برجام که اینا ما میدونیم هدفشون مسئله اتمی نیست بلکه از پا در آوردن ایرانه، باید من از نگاه به شرق دفاع میکنم که در واقع هم چین و هم روسیه حاضر بودن و حاضرن و حالا اگه شد من بیشتر باز میکنم روسیه و چین احتیاج به ایران دارن، یعنی منافع خودشون در واقع حکم میکنه که با ایران رابطه مستقیم رابطه حتی استراتژیک داشته باشن، در حالی که ما میدونیم غرب هدفش از پا در آوردن ایران. بنابراین من کوتاه بکنم، عذر میخوام که طول کشید، میخواستم رؤوس مطالبی رو که هفته گذشته صحبت شد دوباره من باز بکنم و حالا از اینجا به بعد هر کدوم از ما ببینیم نظرمون راجع به سیاست داخلی در درجه اول، سیاست های نئولیبرال چیه که به نظر من اصلاح طلبا کاملا ازش طرفداری میکنن، جناح روحانی کاملا ازش طرفداری میکنن، و یکی هم سیاست خارجیه که اختلاف اصلاح طلبا و و به اصطلاح جناح روحانی اختلافشون با خامنه ای بر سر نگاه به شرق بشه و نه بر سر برای اینکه خامنه ای هم طرفدار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اختلافشون بر سر سیاست خارجی. راجع به هر کدوم از اینا میتونیم ما عذر میخوام که کمی صحبت من طول
نه
کشه.
خواهش میکنم، من خواهش میکنم از هر دو مهمان که پاسخهاشون رو کوتاه نگه دارن ما بتونیم چندین و چند سوال مطرح بکنیم، وگرنه اگر هر پاسخی مثلا 25 دقیقه طول بکشه ما دو تا پاسخ بشنویم این مناظره تمومه، اون وقت باید بریم مناظره سوم. خب بر اساس این طبقه بندی که آقای دکتر محیط فرمودن، من در واقع سه تا محور رو فی الواقع دورش خط کشیدم که به آقای دکتر سهیمی پیشنهاد میکنم یکیشو پاسخ بدن. یکی در رابطه با به نظر بنده خلف وعده روسیه در رابطه با تحویل هم خود سیصدها، میدونید که سیصد با 3 سال تأخیر تحویل دادن، وقتی تحویل دادن سیستم کامل نبود و آنتگره نبود با در واقع رادارهای زمینی، هم مسئله خلف وعده در زمینه هواپیماهای سوخوی 35. آقای دکتر محیط میفرمایند و این اون پیامیه که داره از اون طرف میاد که ما علاقه داشتیم یک، یعنی روسا میگن، مسکو میگه یک دفاع یک پارچه هوایی داشته باشیم، ایران و روسیه، و کلیدش هم خب طبیعتا دست روسیه خواهد بود دیگه، روسیه که کلید دفاع هوایی مسکو رو به ما نمیده که. حکایت اون جوکه بود، میگفتن خلبان چی فضانورد افغان رفته بود به سایوز رفته بود به ایستگاه میر، اون موقع ایستگاه میر بود توی مدار، بعد برگشته بود بهش گفته بودن که این سفر چطور بود، گفت خیلی خوب بود فقط خیلی دستم درد گرفت. گفتن چه دستت درد گرفت؟ در اثر نبود جاذبه بود. گفت نه، هر موقع میخواستم یه چیزی رو دست بزنم یه دونه از این کماندانت های روس بود با آچار میزد رو دستم، گفت دست زد دست زد دست. حالا حکایت ما میشد دیگه، یعنی اگر ما دفاع یک پارچه هوایی با مسکو داشت با روسیه داشتیم که اون کلید کلید دفاع مسکو رو به ما نمیداد، ولی قطعا کلید دفاع هوایی تهران رو میگرفت و اون کارنامه ای که ما روسیه در سوریه داریم خب قابل اعتماد نیستش که، ما نمیتونستیم بهش بدیم. چه حرفی هستن؟ آقای رئیسی هم داد، خیلی خیلی کار احمقانه و بیشعورانه بود که به ذهن خودش رسید انجام بده. حالا این یه محوره، شما میتونید پاسخ بدین. یه محور دیگه در رابطه با برجام که من هم نظرم با آقای دکتر محیط، اعتقاد دارم اصلا برجام تماما خسارت بوده، و محور سوم هم در رابطه با سیاست های نولیبرال اقتصادی هر کدوم خواستین شما پاسخ بدید.
اجازه خدمت شما و دکتر محیط خیلی گرامی سلام عرض کنم. همونطور که گفتم قبل از اینکه
بلندتر لطفا.
اول اجازه بدید که خدمت شما و دکتر محیط گرامی سلام عرض کنم و همطور به بینندگان گرامی این برنامه. قبل از اینکه برنامه شروع بشه عرض کردم، حالا اینو به طور مختصر تکرار میکنم، این ایام ایام تولد دکتر محیط، ایشون 90 سال هستن و من به ایشون علاوه بر اینکه تولدشون رو تبریک میگم که در این سن ماشاءالله انقدر با انرژی و سرحال و با حضور ذهن و اینا هست. به هر حال در بذارید به تک تک موضوع هایی که دکتر محیط گفتن پاسخ بدم. اولا در مورد سیستم دفاعی، آنچه که گفتنی بود رو خود آقای منظریان فرمود. این کار که ما سیستم دفاعیمون با سیستم دفاعی روسیه اینتگریته بشه، یعنی هم در یک مجموعه باشه، کاری بسیار ناعاقلانه. ما تجربه سیستم دفاع هوایی روسیه در سوریه رو داریم. سوریه روسیه به سوریه دفاع سیستم دفاعی S-300 رو داد، ولی کلیدش دست خودش بود. به هم دلیل هر موقع که اسرائیل به سوریه حمله میکرد اون سیستم خاموش بود، یعنی اصلا معلوم نبود پس اون سیستم برای چه به سوریه داده شده یا فروخته شده. در مورد ایران هم همینطور، سیستم دفاعی S-300 رو اولا با تاخیر دادن، ثانیا برخلاف اون چیزی که دکتر محیط میگه پولش رو ایران جلو جلو داده بود ولی سیستم رو دریافت نکرده بود. ثالثا اصولا سیستم با سیستم راداری ایران هماهنگ آنچنانی هم نداشت. رابعا سیستم مدرنتر از S-300 S-400 بود که روسها حاضر نشدن این رو به ایران بفروشن. ایران مایل بود که این رو بخره ولی روسها حاضر نشدن این رو بفروشن، در حالی که همون که در برنامه قبل عرض کردم روسها این رو به ترکیه فروختن. ترکیه عضو پیمان ناتوه، یعنی ترکیه در خط مقدم پیمان ناتو در برابر روسیه قرار داره. با وجود این روسیه این سیستم رو به ترکیه فروخت. حالا اینکه چرا به ایران نفروخت این رو باید دکتر محیط جواب بدن نه من، ولی آنچه که میدونیم میگه روسیه این کارو نکرد. دکتر محیط میگن که چین و روسیه به نفعشونه که با ایران من به اصطلاح توافق های دراز مدت استراتژیک و همکاری های دراز مدت استراتژیک داشته باشن. خب ممکنه همین طوری باشه، ولی ما داریم از دید منافع و مصالح ملی ایران صحبت. یعنی آیا اگر این توافق های استراتژیک با چین و روسیه به نفع چین و روسیه است، به نفع ما هم هست یا نیست؟ من به چین کاری ندارم، من به روسیه کاری ندارم، من فقط به منافع و مصالح ملی ایران فکر. بنابراین من فکر کنم که آیا این توافق به نفع ایران هست یا نه. در رابطه با روسیه بنده معتقدم شواهد تاریخی از زمان قاجار تا زمان کنونی نشون میده که روس‌ها هیچ موقع به فکر منافع و مسائل ایران نبودن، نباید باشن به فکر منافع و مسائل خودشون هستن، ولی آنچه که در مورد ایران انجام دادن به ما ضربه های بزرگی زده. از قرارداد ننگین 1919 که وسوق الدوله امضا کرد تا عدم تعهد به اجرای قراردادهای 1921 و 1940 در مورد دریای خزر، تا 30 سال 40 سال گذشته که من در برنامه باشه یکی به یکی چیز دارم. آقای دکتر محیط میگن که روسا بودن که راکتور هسته ایران رو ساختن. راکتور هسته ایران رو روسا 12 سال بعد از تاریخی که قرار بود بسازن، یعنی قرار بود در تا 1995 تحویل بدن، ولی این تعهدات رو سال 2007 انجام بدن، 12 سال بعد از اینکه قرار بود انجام بدن و پولش هم جلو جلو گرفته بود. بنابراین این که ما بخوایم منت بذاریم که روسا به ما راکتور هسته‌ای دادن کار آنچنان درستی نیست، بدنی که اینا تعهدات خودشون رو به موقع اجرا نکردن که این خوشبینی به وجود بیاد که خیلی خوب پس ما اگر یک مثلا توافق دیگه ای با روسیه بکنیم اینا به موقع انجام کنیم. اینطور نیست. من مخالف رابطه خوب و حتی عمیق با روسیه نیستم. آنچه که من عرض می کنم اینه که در حال حاضر شواهد و قرائنی وجود نداره که چنین
به اصطلاح توافق یا همکاری به سود ایران باشه. این موضوعه که واسه من مهم. ما در عالم تخیل که زندگی نمی کنیم که، ما داریم می بینیم شواهد قرائن عینی وجود داره. در مورد چین دفعه قبل بنده عرض کردم، چین در رابطه با ایران بسیار بهتر از روسیه عمل کرد. چین به طور پتانسیل میتونه متحد ما باشه، ولی هنوز به قول آمریکایی‌ها the jury is out، هیئت منصفه هنوز تصمیمش رو نگرفته. به دلیل که به عنوان مثال چینی ها همون موقعی که روابط ایران و عربستان بسیار بد بود و با ایران پیشنویس توافق 25 ساله استراتژیک رو امضا کرده بودن، همون موقع رفتن با عربستان سعودی توافق استراتژیک امضا کردن، توافق کردن که در برنامه هسته‌ای عربستان شرکت کنن و عربستان در این مورد کمک کنن و غیره. خب وقتی دو کشور در اون زمان عربستان و ایران در حالت تخاصم شدید به سر می بودن و محمد بن سلمان تهدید کرده بود که نه تنها با ایران وارد جنگ میشه، بلکه جنگ رو به داخل ایران میکشونه، که در واقع سعی هم کرد که این کارو بکنه ولی به این نتیجه رسید که بیفایده است. اینی که روس چین در همون شرایط بیاد با عربستان چنین توافقی رو امضا کنه و این اصلا تصویر خوبی رو باقی نمیذاره. چین میتونه که میتونست این رو به تاخیر بندازه تا اینکه روابط ایران و عربستان بهتر بشه. کما اینکه یک نکته مثبت چین همین بود که واسطه شد بین ایران و عربستان تا روابط ایران و عربستان که سالها بود در بغداد مذاکره میکردن به هیچ جا نرسیده بودن دوباره برقرار شد. بنابراین در مورد چین با وجود شواهد قرار مثبت هنوز به قول معروف هیئت جوری تصمیمش رو نگرفته. بنده هم هیچ مخالفتی با همکاری های عمیق دنباله‌دار طولانی و حتی استراتژیک با چین نداره، به شرطی که این همکاری ها به سود ما باشه، به سود منافع و مسائل ملی ما باشه. چینی ها به عنوان مثال نفت ما رو با تخفیف بزرگ میخرن. خیلی خوب. شاید در شرایط کنونی که تحریم نفتی هست، همین که نفت ما رو میخرن تخفیف بزرگی شما میتونیم چشم پوشی کنیم، ولی چینی ها پول نفت ایران رو به ایران تحویل نمیدن، قسمتش رو با کالا میدن، قسمتش هم در بانک های خودشون نگه میدارن و نه تنها سود به این پولا نمیدن بلکه هزینه نگهداری پول رو از ایران میگیرن. این اونایی که میگن چین از ایران نفت میخره بنابراین شریان حیاتی ایران بازه، اینا به این نکات هم توجه کنن دیگه. این فقط ما نمیتونیم که بین تمام جنبه های این موضوع فقط یکیشو بچسبیم بقیه رو چشم‌پوشی کنیم. روابط عمیق طولانی و استراتژیک مستلزم اینه که اینجور مسائل هم حل شه. حالا در مورد برجام دکتر محیط به یه نکته خیلی مهم اشاره نمی‌کنه و اون تفاوت بین سیاست‌های دولت اوباما و ترامپ. در سال 2011 دولت اوباما، آقای اوباما در آوریل سال 2011 آقای اوباما یه کنفرانس مطبوعاتی داشت. در اون کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آمریکا از خاورمیانه به شرق دور پیوت، یعنی چی؟ یعنی تمرکزش رو از خاورمیانه میخواد برداره و به طرف اقیانوس آرام بره. چرا؟ به دلیل اینکه بر طبق نظریات هیلاری کلینتون و اون جناح حزب دموکرات باید با به مقابله با چین بپردازه. نظر آقای اوباما بر طبق آنچه که خودش در مصاحبه‌های مختلف بعد از ریاست جمهوریش گفت و همینطور دستیار امنیتیش مثل بن روز معاون مشاور امنیت ملی، مثل جیک سلیوان که مقام مهمی داشت، این بود که ما باید با ایران در مورد برنامه هسته‌ای به توافق برسیم، اون وقت عربستان و ایران خودشون باید به اصطلاح مناطق نفوذشون رو در خاورمیانه بین خودشون توافق کنن، ما میخوایم به شرق پیوند. توافق برجام باعث شد که به اصطلاح اولا خطر حمله به ایران از ایران دور بشه، چون در سال 2011 در 2012 واقعا خطر حمله به ایران وجود داشت. این رو نه تنها اونهایی که آقای دکتر محیط بهشون اصلاح طلب میگن گوشزد میکردن، بلکه جناح مقابل هم اینو میدونست. به همین دلیل آقای خامنه ای که از سعید جلیلی کاملا ناامید شده بود، سعید جلیلی 5 سال به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد مسائل هسته ای با غرب مذاکره کرد. مذاکره که نبود، فقط میرفت سخنرانی میکرد، اینو همه میدونن. در مناظره سال 1392 ریاست جمهوری، علی اکبر ولایتی اومد و این موضوع رو در جلوی سعید جلیلی به شدت مطرح کرد. به همین دلیل آقای خامنه‌ای که از سعید جلیلی ناامید شده بود، دکتر علی اکبر صالحی رو که اون موقع وزیر خارجه بود به طور مخفیانه به عمان فرستاد تا با آمریکا در مورد مسئله هسته‌ای مذاکره کنه. بنابراین اول مذاکرات برای برجام با خود آقای خامنه‌ای شروع شد، اون سال آخر احمدی نژاد، هیچ ربطی به اصلاح طلبان. ثانیا وقتی که آقای روحانی اومد، یک به اصطلاح اشتباه بزرگی دکتر محیط میکنه و این رو دائما تکرار میکنه اینه که روحانی رو اصلاح طلب میدونه. کجای روحانی اصلاح طلب؟ روحانی اصلاح طلب نیست. روحانی یک فرد راستگرای امنیتی. دلیلی که اصلاح طلب ها از روحانی در انتخابات حمایت کردن این بود که کاندیدای خودشون رو نداشتن و توافقی بین آقای خاتمی و آقای رفسنجانی صورت گرفته بود که از آقای روحانی حمایت کنن. و یعنی روحانی فقط اصلاح طلب نموده. کی گفته که روحانی اصلاح طلبه؟ چرا شما روحانی رو همچه به اصلاح طلب ها میبردی؟ اینطور نیست. آقای روحانی کابینه خودش رو برد. چند تا در کابینه اون از اصلاح طلب های قدیم بودن؟ خیلی کم. فقط بیژن نامدار زنگنه بود که وزیر نفت بود، که تازه اونم به جناح راست اصلاح طلب ها هستن، با وجودی که من بیژن رو 50 خورده سال از دوران دانشکده فنی میشناسم. بنابراین اینه که ما بیان کسایی که به اصلاح طلب ها یعنی اصلاح طلب نیستن رو به اونا نسبت بدیم و به همین از اونا به عنوان آتو استفاده کنیم، کار درستی نیست. در این حال از زمانی که مذاکرات راجع برجام شروع شد، اقتصاد ایران شروع کرد به رشد کرد. سال اول بعد از برجام، یعنی از ژانویه 2016 تا ژانویه 2017، ایران رشد اقتصادی 8% تا می سال 2018 این رشد اقتصادی ادامه کرد. تمام آمارهای داخلی و خارجی حکایت برد. بنابراین از لحاظ اقتصادی چون یه مقدار درهای مملکت باز شد، جوانای ما تونستن از طریق اینترنت انواع و اقسام شرکت های اینترنتی رو راه بندازن، اقتصاد یه مقدار رونق. این گزارشی است که در بسیاری از مطبوعات غرب و شرق وجود داره که چطور آغاز عملی برجام منجر به این شد که شرکت های بسیار بزرگی در ایران توسط مردم اینترنتی ایجاد بشه و شغل ایجاد بشه. وقتی هم که آقای ترامپ آمریکا رو از برجام خارج کرد، نیویورک تایمز یه مقاله بسیار مفصل نوشت و در اون از ناامیدی جوانان ایرانی راجع به موضوع صحبت کرد که چطور دسترسی به اینترنت دوره بسته شد و چطور دسترسی به بازار خارج از طریق اینترنت بسته شد و هزاران نفر، صدها هزار نفر که توسط این شرکت ها به استخدام درآمده بودن دوباره بیکار شد. بنابراین برجام در اون مقطع نه تنها سایه جنگ رو از ایران دور کرد، بلکه در اون مقطعی که به طور عملی اجرا شد باعث رشد اقتصادی مملکت شد. هیچ کدوم از ما، از جمله خود دکتر محیط، انتظار نداشتیم که آدمی مثل ترامپ سر کار بیاد و بعد آمریکا رو از برجام خارج کنه. اگه دکتر محیط ادعا میکنه که اون موقع میدونسته، یا اغراق میکنه یا خیلی عذر میخوام با همه احترامی که برایشون دارم دروغ میگه. هیچ کس همچین انتظاری نداشت. یعنی هیچ کس انتظار نداشت که ترامپ بیاد و چنین در مورد برجام عمل. تا اونجا که خاطر من هست، تا اونجا که من به یادم میاد، دکتر محیط از امضای برجام ناراضی نبود. اون موقع من دکتر محیط هفته یه بار با هم پیاده روی میکردیم و مفصل راجع به موضوع صحبت. ایشان به هیچ عنوان راجع به برجام ناراضی نبود. کما این که بنده یک مقاله بسیار مفصل در مورد توافق برجام در وبسایت گویا منتشر کردم و خود دکتر محیط اون موقع من گفت که مقاله رو خونده و مقاله رو خیلی خوشش اومد، که در اون موقع من گفتم اگه برجام نمیشد چی میشد، حالا که برجام شده چی شد، در مذاکره برجام موضع ایران چی بود، موضع آمریکا چی بود، توافق برجام در مورد این موضوع چی. بنابراین همه اینها بعد از این شده که ترامپ آمریکا رو از برجام خارج کرد و این بلاها سر ما. شما این دو موضوع با هم دیگه دارید قاطی میکنید، مثل مثلا قاطی کردن انقلاب 57 و وقایعی که بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاد. خود انقلاب 57 یه انقلاب مردمی بود، باید اتفاق میافتاد چون شرایط کشور برای انقلاب آماده بود، ولی وقتی که انقلاب به انحراف کشیده شد و حکومت به روحانیون در دست روحانیون قرار گرفت، خب به بیراه رفت. ولی این از مشروعیت خود انقلاب که چیزی کم نمیکنه، که انقلاب زمینه اقتصادی اجتماعی سیاسی داشت و همجوری اتفاق افتاد. در مورد برجام هم همینطوره. برجام خود به خود به نظر من معاهده خیلی خوبی، ولی آنچه که بعد از آنچه که بعد از برجام اتفاق افتاد، این رو ما باید از خود برجام جدا کنیم. چرا؟ به دلیل که شخصی مثل ترامپ به ریاست جمهوری رسید و این سیاست رو اجرا کرد. در مورد اصلاح طلبان و سیاست نئولیبرالی، من با دکتر محیط در مورد سیاست نئولیبرالی کاملا موافقم. سیاست نولیبرالی رو آقای هاشمی رفسنجانی اولین بار سعی کرد به مرحله عمل در بیاره، ولی دکتر محیط باید به خاطر بیاره آن کسی که سیاست نولیبرالی رو در ایران نهادینه کرد محمود احمدی نژاد، نه هاشمی رفسنجانی. محمود احمدی نژاد بود که سیاست های بانک جهانی رو و صندوق بین‌المللی پول رو در مورد کم کردن و حذف سوبسیدهایی که به مردم میدادن اجرا کرد، که آقای خامنه‌ای در اون گفت این کار شجاعت خیلی زیادی میخواد، چون هاشمی رفسنجانی این کارو نکرد، آقای خاتمی این کارو نکرد. البته آقای خاتمی یه مقدار سیاست های آقای هاشمی رو تعدیل کرد در مورد نئولیبرالیسم، ولی آن کسی که سیاست های نئولیبرالی رو در ایران نهادینه کرد شخص احمدی نژاد. احمدی نژاد چگونه به قدرت رسید؟ توسط همین اصولگرایان و آقای خامنه‌ای. وقتی که احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، سرتیپ محمد باقر ذوالقرن و گروهی از افسران صاحب دیدار ایشون رفتن و گفتن که احمدی نژاد فرزند سپاهه و با یک برنامه پیچیده دو ساله به ریاست جمهوری رسیده. همه هم میدونن که در موقع مجتبی خامنه‌ای از احمدی نژاد حمایت کرد. احمدی نژاد با حمایت کامل بیت رهبری به قدرت رسید و سیاست‌های نئولیبرالی رو در ایران نهادینه کرد. بنابراین اونهایی که به سیاست های نئولیبرال انتقاد دارن، قبول ندارن، مثل خود منده، باید این نکته رو در نظر بگیرن که این سیاست ها توسط چه کسی نهادینه شد. آقای احمدی نژاد بود که این سیاست ها رو نهادینه کرد، آقای احمدی نژاد بود که سوسیدارا غرق کرد، آقای احمدی نژاد بود که انواع و اقسام کارا رو انجام داد. وقتی که اومدن بر طبق اصل 44 قانون اساسی اومدن بگن که ما میخوایم اینا صنایع رو به نمیدونم بخش خصوصی وارد کنیم، بخش عمده این واگذاری‌ها به دست کی رسید؟ به دست چه کسانی رسید؟ به شرکت‌هایی رسید که وابسته به سپاه بودن. به شرکت‌هایی رسید که وابسته به سپاه بودن. دوباره تکرار می‌کنم. بزرگترین شرکت‌هایی رو که اومدن خصوصی کردن، توسط شرکت‌های وابسته به سپاه خریداری شد، اونم مفت. وقتی یه عده‌شون سود ندادن، بدون اینکه پولی که باید برای خریدش می‌دادن رو پرداخت کنن، دوباره برگردوندن به دولت. این سیاست ها رو توسط جنایی انجام شد که آقای دکتر محیط در سیاست خارجی از اونها حمایت میکنه. شما نمیتونید دو تا رو از هم جدا کنید، نمیتونید یه جنبه رو که خودتون خوشتون میاد قبول داشته باشید، یه جنبه دیگر رو یا به فراموشی بسپرید یا چون صلاح نیست مطرح نکنید. بعدم آقای دکتر محیط میگه من از اصلاح طلبات در بر اساس آنچه که در مطبوعاتشون می نویسن انتقاد می کنن. در تو از دوران بعد از جنگ ایران عراق چند تا اصلاح طلب واقعی در حکومت بودن؟ فقط آقای خاتمی بود. فقط آقای خاتمی اصلاح طلب واقعی بود که 8 سال ریاست جمهوری. آقای روحانی اصلاح طلب نبود، هیچ موقع اصلاح طلب نبود، همین الانش هم اصلاح طلب نیست. رئیسی که تکلیف همه می دونید. بعد از این همه مدت دکتر پزشکی آمد که تازه ایشون متعلق به جناح محافظه کار اصلاح طلبان هستن، که تازه یک ساله به ریاست جمهوری رسیدن، که در از این یک سال هم هزار واقعه اتفاق. بنابراین اینی که ما بیان تمام این مسائل رو به گردن اصلاح طلبان بندازی کار اشتباهی. نکته آخر که میخوام عرایزام رو تموم کنم اینی که من طرفدار اصلاح طلبان نیست، من طرفدار اصلاح طلبیم و و اصلاح طلبی رو بنده اینجوری تعریف می‌کنم. اصلاح طلبی یعنی مبارزه داخلی بدون مداخله خارجی و مسالمت آمیز برای اصلاح امور و در نهایت برای اصلاح قانون اساسی. هر کسی که این تعریف رو قبول داشته باشه اصلاح طلبی. خیلی از این اصلاح طلبای کنی این تعریف رو قبول نداره، بدنی که اونها فقط سهمی از قدرت میکن، بندم اونها رو به کلی رد میکن. آنچه که من ازش حمایت میکنم اینه، مبارزه داخلی مسالمت آمیز بدون مداخله خارجی برای اصلاح امور و در نهایت برای اصلاح قانون اساسی، یعنی گذار به یه حکومتی که در اون قانون اساسی کم و بیش دموکراتیک باشه. این رو من ازش حمایت میکنم، نه از حسین مرعشی یا از حزب کارگزاران یا حتی از محمد رضا عارف که هم یعنی معاون اول ریاست جمهوری که ایشون به نظر من عافیت طلب هستن. بنابراین بین این دوتا هم باید تفاوت بذاریم، منتها این تفاوت ها رو اشخاصی مثل دکتر محیط نمیذارن. چون به چه دلیل؟ بدنی که به صلاحشونه که وقتی میخوان بحث کنن همه رو هم قاطی کنن. نه اینطور نیست، ما اصلاح طلب و یه طیف هم بنده در سمت، اگه قرار باشه من اصلاح طلب اسمم گذاشته بشه، بنده در سمت چپ این طیف هم، منتهای چپ این، بدنی که من خواهان اصلاح امور و در نهایت گذار به یک جمهوری دموکراتیک هستم. خیلی از این اصلاح طلب اصلا هم چیزی رو نمیخوام، برای این رو که من رو به اینها نسبت بدیم کار اشتباهیه و منصفانه هم نیست. عرایزم اینجا تموم.
سپاس از شما آقای دکتر سهیمی. نگاه کنید، حالا من خودم نمیخوام خیلی ورود بکنم به مناظره شما عزیزان، ولی فقط عرض بکنم این دفاعی که شما از برجام میکنید، این اصطلاحا میگن این رتروسپکته، یعنی عطف به ما سبقه، و میفرمایید که اون موقع میتونست خیلی بدتر بشه. اوکی، به نظر من از هیچ معاهده یا پیمان یا دستور اجرایی نمیشه بر اساس اینکه اون موقع میتونست خیلی بدتر میشه باید کرد، چون که این توافقات توافقاتی هستن که قاعدتا باید تداوم داشته باشن و در سنوات آینده مبنای امنیت ملی یک کشوری باشن، یا منافع ملی دو طرف رو تأمین بکنن یا پنج طرف رو تأمین بکنن. ما نمیتونیم بگیم که آقا اون موقع وضعیت عاجل بود، ما رفتیم کور نیروگاه عراق رو بتون ریختیم و این کارا رو کردیم و همه کارم هم کردیم، همه چی هم دادیم، هیچی هم نگرفتیم، الان هم در آستانه احیاء قدامه های ذیل شورای امنیت هستیم. این رو من بهش میگم خب شکست، راستش بخوام. حالا آقای دکتر محیط پاسخ بدن
آقای
در
نظرپور،
رابطه با
اگر
آقای
اجازه بدید، آقای نظرپور اگر شما میخوان به من پاسخ بدید، برای 2 دقیقه به من اجازه بدید که من به شما پاسخ بدم. ببینید، شما دارید از برجام انتقاد میکنید، حق شماست، باید انتقاد، ولی بنده چنین چیزی نگفتم که رترو اسپکت. آقا همون موقع آقای خامنه ای برای این وارد مذاکره با آمریکا شد که میدونست خطر جنگ وجود داره. وقتی هم مذاکره شروع شد خطر جنگ از کشور دور شد. آقای خامنه‌ای که با آمریکا این شوخی ها رو به قول معروف نده، آقای خامنه‌ای تنها دلیلی که با آمریکا وارد مذاکره شد این بود که میدونست خطر جنگ وجود داره. این هم در دوران آقای احمدی نژاد شروع شد، نه در دوران آقای روحانی. وقتی هم که آقای روحانی ادامه داد، بلافاصله یک گشایش اقتصادی کوچک در کشور انجام شد، همون هم نتایجش روشن شد. یعنی فقط سال اول دولت روحانی اقتصاد ایران کوچیک شد، 0.7% کوچیک شد، سال بعد حدود 2% رشد کرد. یعنی همون موقع اثرات مثبت این ظاهر شد. اینه که من میگم الان که من فکر میکنم، نه بنده همچین چیزی نمیگم، اون موقع خطر جنگ وجود داشت، به همین دلیل آقای خامنه‌ای وارد مذاکره شد. آقای خامنه‌ای رو کسی مجبور مذاکره نکرد، دولت سعید جلیلی
بله،
که
من با شما در این نکته موافقم. بی نهایت ممنون آقای دکتر سمی. جناب آقای دکتر محید در خدمت شما هست.
اجازه بدید راجع به دو موضوع که به اصطلاح شاید مورد اختلاف باشه. در مورد اول و شیوه رفتار روسیه من فکر میکنم اختلاف نداریم، من استدلالای شما رو هم در مورد S-300 یا که به سوریه دادن و بعدش پوتین در واقع به نتانیاهو اجازه داد که هر وقت دلش میخواد به اصطلاح بمبارون بکنه، و این مورد انتقاد شدید منه. و بعدش هم به ترکیه، اون موقع البته رابطهش با ترکیه تفاوت داشت و با امریکا یه مقدار اختلاف پیدا کرده بود، الان دوباره به حساب نوکری امریکا رو به طور کامل پذیرفته اردوغان. نمیخوام وارد این، بنابراین در اون زمینه ما، من کاری به اصطلاح بحثی که کردم در قسمت اول مقایسه اینه که ایران از نظر سیاست خارجی و حفظ امنیت و هستیش بین دو تا نیرو قرار گرفته. یکی نیرویه که میخواد با این 50 تا پایگاهی که دور تا دور کشورمون داره و هر روز و هر هفته و هر ماه تهدید میکنه، که خود این تهدید از نظر قوانین بین المللی یه جنایته، و بالاخره هم حمله کردن و ما رو غافلگیر کردن. این یک طرفه. طرف دیگه ای داریم که علی رغم اینکه نفت و از ما گرون میخره، پول و نمیده بمون، نمیدونم جنس بنجل وارد میکنه، ماهیای خلیج فارس تمام شکار کرده، و این روسیه فلان فلان شده قرارداد نمیدونم فلان رو بسته. ببینیم کدوم طرفشون در این شرایط جهانی سیاست خارجی ایران باید نگاه به غرب باشه یا به شرق باشه. بحث من اینه، وگرنه بر سر این که هر کدوم از این کشورهای روسیه و چین در فکر منافع خودشونن و فرضاً چین اومده با عربستان سعودی هم قرارداد بسته و امثال هم، در این حال همین چین حداقل واسطه شد که بین ایران و عربستان به اصطلاح آشتی بشه، که خودش این خدمت بزرگی به نظر من بوده. یعنی ما داریم مقایسه میکنیم. من بحثم این بود که در این حال انتقاداتی که با روسیه و چین داریم، طرف دیگر رو نگاه بکنید که خواهان نابودی کشور ماست، تجزیه کشور ماست. حالا برمیگردم به برجام. برجام مسئلهش عبارت از اینه. هفته قبل ما صحبت کردیم که تمام چیزا افتاد به اصطلاح این خامنه ای فلان فلان شده است که این برجام رو آغاز کرد. دقیقا همینطوره، از پشت سر احمدی نژاد، و دقیقا به این دلیل که خطر حمله نظامی بود، با آنکه من از اول گفتم تمام اینا هارت و پورت بوده از طرف امریکا. امریکا ما میدونیم پنتاگون حاضر به حمله دراز مدت و جنگ با ایران نبوده و نیست، ولی به هر حال کاملا در معرض چیز بود. من کلی بحث با یروان آبراهامیان داشتم اون موقع، اون میگفت که حمله میشه، من بهش گفتم امریکا به دلایل بسیار متعددی حمله نخواهد کرد، ولی فرض رو بر این میذاریم که دکتر سهمی میگه که خطر حمله بود، و به نظر من کار درستی بود که خامنه ای از پشت سر احمدی نژاد رفت و وارد مذاکره شد. بحث ما در هفته گذشته این بود که نتیجه این مذاکرات چی بود، و نقل قولی ما از آقای ظریف کردیم که خب در برنامه های خود شما دکتر سمی فکر میکنه که آقای ظریفی آدم میهن دوسته، در حالی که ما دیدیم که در این برجامی که اینا امضا کردن، نه مسئله تعلیق رو ایشون رعایت کرده، نه مسئله پروتکل به اصطلاح الحاقی رو، و نه مسئله ارشوت، که مسئله سومش که به اصطلاح همین مکانیزم ماشه است که همه اینا. یعنی بنابراین خامنه ای بنابراین کارش درست بوده که وارد مذاکره شده، منتها از اول بهشون گفت که اعتماد نکنی، از اول این رو بهشون گوشزد کرد. ولی بعدش آقای روحانی و آقای ظریف چی از تو این برجام در آوردن؟ حالا بحث من البته در 10 سال اخیر میرم از این فراتر، از این فراتر میرم، عبارت از اینه که با اون اسنادی که من ازشون اسم بردم به ویژه مسئله کلین بریک که برنامه اسرائیل بزرگه، ایران اینا دیگه کم کم و کم کم اینا رو موقعی که گفتم ویسلی کلارک صحبت از این کرد که قرار امریکا در 5 سال آینده 2001 تا 5 سال آینده 7 کشور رو از پا در بیاره، کاملا مشخص بود که این 7 کشور چیان و ایران یکی از اوناست. بنابراین مسئله برجام از نظر امریکا حل مسئلهش با ایران نبوده و مسئله اتمی ایران نبوده. حالا ایران تمام اون چیزهایی رو که برجام ازش خواست بهش عمل کرد. هر شبت که سیمان ریخت توی راکتور اتمی عراق، فردو رو تعطیل کرد، تمام تحقیقات رو 1 سال هم صبر کرد که به اصطلاح این شرکت ها بیان. هر شبت که ما میدونیم که برنامهشون چی بود در زمان خود حتی هم اوباما، این شرکت ها اومدن برای مدت کوتاهی ولی باز پا پس کشیدن و نذاشتن که به اصطلاح سیستم سویفت به اصطلاح ایران ازش. بعدش هم 1 سال ایران صبر کرد و اروپایی ها قرار بود به اصطلاح یه سیستم اینستکس رو راه بندازن، راه ننداختن. اون موقع بود که قانونی از مجلس گذشت که 1، که این جاسوسایی که میان حق اینو ندارن که وارد بشن، این دوربیناشون رو بردارن. 2، اینه که ایران احتیاج داره هم اورانیوم 20% و بعدش هم 80%، البته به 20% که احتیاج داره عرصبت که، ولی برای 60% برای اینکه یه مقدار فشار بیار روی امریکا و چیز شاید سر مغور بیان. بنابراین مسئله اینه، مسئله برجام فقط و فقط بهانه‌ای بوده برای اینکه ایران رو تسلیم بکنن و اصلاح طلبا با اصراری که بر سر مسئله برجام مذاکره داشتن، به نظر من اصلاح طلبان نشون دادن
آقای دکتر، اینجا صحبت های شما تناقض آشکار داره، آشکار داره. شما همین اول فرمایشتون فرمودید که بله من قبول دارم که این آقای خامنه ای بود که تصمیم گرفت مذاکرات برای برجام رو رقم بزنه، الان آخر فرمایشاتتون میفرمایید که در برجام اصلاح طلبان نشان دادن که آقای خامنه ای بود که میخواست این کار بکنه دیگه. خب حالا این استفاده کرده از آقای ظریف، ممکن بود از شما استفاده بکنه، ممکن بود از من استفاده بکنه.
و جناب منظرپور نکته دیگر رو خدمت شما عرض کنم. دکتر محیط میگه که آقای خامنه‌ای کار درستی کرد، برجام رو آغاز کرد، ولی این روحانی و ظریف بودن که از چنین مذاکراتی چنین توافقی رو خارج کرد. من از دکتر محیط میپرسم طرح برجام وقتی که امضا شد و وارد ایران شد و مجلس با اون میخواست موافقت کنه، چه کسی به شورای عالی امنیت ملی دستور داد که برجام را در طول 20 دقیقه تصویب کنه؟ شخص آقای خامنه ای. شما نمیتونی اینا رو از هم جدا کنی آقای دکتر مهدی. آقای خامنه ای برجام رو میخواست، آقای خامنه ای برجام رو از مذاکرات حمایت کرد، آقای خامنه ای به شورای عالی امنیت ملی دستور داد که برجام را در طول 20 دقیقه تصویب کنن و اجرایی کنن. اینها از هم جدا شدنی نیستن. شما نمیتونی بگی کار خوبی کرد مذاکره کرد ولی تقصیر روحانی و ظریفه. نه اینطور نیست، اینها همه تحت رهبری آقای خامنه ای. اتفاقا دفاعی که روحانی و ظریف همیشه از مذاکرات میکنن اینه که آقا ما کاری رو کردیم که آقای خامنه ای از ما خواست، همه چیز تحت هدایت آقای خامنه ای بوده. شما اینا رو همه از هم جدا میکنید. آقای منظورپور به درستی گفتن تضاد کامل است بین آنچه که اول میگه دانش که آخر میگه. برجام چه خوب، دفعه قبلم گفتم چه خوب چه بد، نتیجه سیاست آقای خامنه ای. بنابراین اگر میخواین انتقاد کنید باید با آقای خامنه ای انتقاد، اگر میخواین تعریف کنید بازم باید از آقای خامنه ای تعریف کنید که باعث چنین توافق شد.
بله بفرمایید آقای دکتر مایت
عزیز. من نمیدونم به اصطلاح شما از یک طرف از برجام دفاع میکنید.
من اصلا دفاع نمی کنم.
اوکی.
اصلا دفاع نمی کنم.
نه اجازه بدید.
فهمی دفاع میکنم.
من زمانی که برجام تصویب شد، اون زمان من طرفدارش بودم اتفاقا، برای اینکه اون موقع تمام این اسنادی رو که بیرون اومده بود که هدف اینا چیه نخونده بودم. به همین دلیلی که دکتر صمیمی میگه اون مقاله رو که نوشتم دکتر محیط موافق بوده، کاملا همینطوره. و به نظر من خامنه ای به همین دلیلم به هر شود که وارد مذاکره با ویلیام برنز و آقای چیز شد. بنابراین این برجام در اون زمان وارد شدن با مذاکره با امریکا و اروپا برای رفع جنگ، برای رفع جنگ و برداشتن تحریم ها کار درستی بوده. حالا دو نکته اینجا مطرح میشه. واقعا هدف امریکا و اروپا از نشستن پای این مذاکره یک مسئله اتمی ایران بوده یا اهداف دیگری در پشتش بوده؟ دو، آیا واقعا امکان برداشتن تحریم ها اصلا وجود خارجی داشته؟ به نظر من هیچ کدوم. یعنی کم کم و کم کم از اون زمان که یه زمانی من در واقع به نوعی طرفداری ازش کردم، بر من ثابت شد که اینا نه تحریم برداشتنیه و نه اصولا هدف اینا عبارت از برداشتن تحریما یا مسئله اتمی ایران. برای اینکه گفتم کم کم و کم کم موقعی که تمام اسناد بیرون اومد، برام ثابت شد که مسئله برجام اصلا چی هست. حالا انتقاد من به اصلاح طلبها عبارت از اینه که در تمام این مدت به دو دلیل به نظر من به اصطلاح انتقاد دارم. یک، مسئله واقعی ایران یک مسئله داخلیه و نه برجام، در حالی که اصلاح طلبا در تمام نوشته ها و نظراتشون حل معضل ایران رو در برجام میبینن. و این که ما برجام یعنی چه؟ یعنی با امریکا کنار بیاییم. عملا به نظر من یعنی تسلیم امریکا بشیم و چین و روسیه رو در واقع در نظر نگیریم یا به اصطلاح نگاه به شرق نداشته باشیم. ما نگاهمون در اساس باید به غرب باشه و در نتیجه به اصطلاح شرایط امریکا رو بپذیریم، در حالی که مسئله امریکا و پشتش صهیونیستا و اسرائیل عبارت از اینه که موانعی رو که بر سر راه پیاده کردن اسرائیل بزرگ هست باید از پیش و پاشون بردارن، که 6 تا از این کشورها که مانع به نوعی بودن از پا در آوردن و 7مینش که ایران باشه هنوز به اصطلاح نتونستن، کوشش کردن ماه گذشته یا 2 ماه گذشته ولی موفق نشدن. به نظر من انتقادی که من به اصلاح طلبا دارم امید بستن به برجام و اینه که فکر میکنم مسائل ایران با تسلیم شدن به امریکا و قبول شرایطشون میتونه حل بشه. نظرم اینه که نیست، ما باید یک مسائل داخلی ایران رو از طریق رد کردن سیاست های نئولیبرال و پیاده کردن سیاست های جان مینارد کینز در ایران پیاده بکنیم و دخالت فعال دولت، منتها یک دولت میهن پرست به جای این دولت های میهن فروش باید بر سر کار بیان تا مسئله تورم و سایر مسائل ایران حل بشه. دوم، برای اینکه این به دلیل دشمنی وحشتناک و خطراتی که از طرف امریکا و اسرائیل علیه کشورمون هست، باید نگاهمون به شرق باشه و بتونیم تا جای ممکن و با در نظر گرفتن استقلال کشورمون با چین و روسیه رابطه برقرار بکنیم، برای اینکه هر دوشون نیاز دارن به ایران و میتونن کمک بکنن. بنابراین بحث من اینه و انتقادی که به اصلاح طلبات دارم عرشبت که بر سر این مسئله است که به نظر من تا الان اصلاح آنچه که در روزنامه هاشون منعکس شده به نفع نه سیاست داخلی ایرانه و نه به نفع سیاست خارجی ایرانه.
سپاس از شما. من چند تا نکته عرض بکنم میرم خدمت آقای دکتر فهیمی. یکی این که شما میفرمایید که اصلاح طلبان، و این اتفاقا سوالی از آقای دکتر فهیمی، اصلاح طلبان حل همه مسائل رو در تسلیم ایران به طرف آمریکایی میدونه. اوکی، من اعتقاد دارم که آقای خامنه ای اینطور میدونه به طور عام و اصلاح طلبان هم اینطور میدونه. ولی مسئله ای که هستش اینه که ایران به آمریکا تسلیم شد، آمریکا ما رو به اسارت قبول نکرد. یعنی ایران آمد نیروهای نیابتی رو در جریان جنگ غزه خلعیت کرد، در وعده صادق دو انقدر تأخیر کرد، انقدر تأخیر کرد، انقدر تأخیر کرد که نصرالله را هم کشتن. وقتی که حزب الله در جنوب لبنان دست برتر رو داشت، دستور به حزب الله داد که ترک مخاصمه بکنه، آتش بس رو بپذیره. یعنی ایران نیروهای نیابتی رو گذاشت در طبق اخلاص تحویل آقای ترامپ داد، درسته؟ در مذاکراتی که آقای عراقچی با آقای ویتکاف داشت، ایران با غنیسازی زیر 1%، زیر 1%، یعنی هیچی، موافقت کرد. یعنی ایران گفت بابا انا تسلیم، انا مظلوم، آمریکا ما رو به اسارت نگرفت، نگرفت دیگه، گفت نمیخوام. حالا تکلیف چی آقای سهیمی؟ اینو پاسخ بدین. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم آقای دکتر محیط، هی تاکید میکنن روی سیاست های نئولیبرالی اصلاح طلبان. واقعیت اینه که به خدا قسم سیاست های نولیبرالی هم در ایران اعمال نشده، والله نشده. مثل اینه که ما یه اسمی رو مثلا خودرو ژیان، یادتونه زمان شاه دو سیلندر بود، مثلا ما هی به این بگیم کادیلاک، خب این که کادیلاک نمیشه. سیاست های نولیبرالی بر این مبنا استواره که شما کار رو ببری اونجا که نیروی کار ارزانه، درآمد تولید بکنی، برگردونی. اوکی، ما که این کارو نکردیم که. ما از صادق محصولی، دبیر کل جبهه پایداری، در سواپ نفتی که آقای احمدی نژاد به ایشون هبه کردن، مالتی تریلیاردر شده، الان صندوق جبهه پایداریه. بابا این حرفا رو نزنید. واقعا من، شماها هر دو هم PhD دارید، هم از من بسیار باسوادتر هستید، بدون شک از من بسیار باسواد. این حرفا رو نزنید، این باعث میشه که مردم فکر کنن ما این چیزها رو نمیبینیم. نه اون کاری که اصلاح طلبها کردن، حزب کارگزاران کرد، اون کار احمقانه ای که آقای هاشمی کرد که صنایع کشور رو آمد تقس کرد بین، حالا بخش عمدهش جناح خودش، بخش دیگه هم بین همه. شما میخواستی مثلا بری واردات آهن قرازه بکنی از روسیه، بعد میرفتی مجوزش رو از ستاد اقامه نماز جمعه میگرفتی، اون بعد پول. این برنامه ریزی آقای هاشمی بود. این سیاست نولیبرالیه آقای محیط، این سیاست خر در چمنه. این کجا سیاست نولیبرالیه؟ چرا شما این حرف رو میزنید؟ کدوم اینا سیاست های مکتب شیکاگو رو اعمال کردن؟ نکردن. ای کاش کرده بودن. من میگم ای کاش پینوشه بودن و سیاست های مکتب شیکاگو رو اعمال کرده. خب نکردن برادر من. دزدی که سیاست مکتب شیکاگو نیستش که. ببخشید، بفرمایید آقای دکتر سعیمی.
در مورد برجام و تسلیم شدن، آنچه که من درک می کنم صحبتی که اصلاح طلبا و نیروهای وابسته به اونا هست، هماهنگ با اونا میکنن، این نیست که حل معضلات
یه کمی
ایران.
بلندتر لطفاً آقای دکتر.
چشم، صحبتی که اینها میکنن در اصطلاح در مورد برجام، این نیستش که ما اگر برجام باشه مسئله تمام مسائل ما حل میشه. نه خیر، صحبتی که مطرح میشه اینه مسائل ما برای اینکه حل بشه باید مسئله هسته‌ای حل بشه. یعنی مسئله هسته‌ای شده معضل بزرگ کشور. این رو من فکر نمی‌کنم کسی تردیدی در اون داشته باشه که در حال حاضر مسئله هسته‌ای در سیاست خارجی مهمترین معضل است. بنابراین باید یه جوری ما این مسئله رو حل کنیم. حالا آقای بنظرپور و دکتر محیط میگن اینا مقصود این که باید تسلیم بشن، و آقای منظرپور میگن تسلیم هم شدن، که من تا حدی با حرف ایشون موافقم. یعنی این آقای خامنه ای که میگفتش که مذاکره نمیدونم لابخردانه است و الست و بلست و اینا، 2 هفته 3 هفته بعد گفت برید مذاکره غیر مستقیم. جنگ اکتبر هم که راه افتاد، در صحبتی که من با آقای منظرپور و یکی دیگه از دوستان در روز یکشنبه داشتیم به همین نکته اشاره کردم، گفتم که آقا ما از سال 2002 تا 2003 تا جنگ اکتبر منابع عظیمی رو صرف نیروهای نیابتی کردیم، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، ولی وقتی که کار به اونجایی رسید که قرار بود اینا سودی واسه مملکت داشته باشن، ما به اینا گفتیم هیچ کاری نکنیم. پس همه اینا واسه چی بود اصلا؟ پس واسه چی ما این کارو کرد؟ حزب الله خودش میخواد وارد جنگ بشه، جمهوری اسلامی جلوش گرفت، علی لاریجانی رو کرد، همین دیروز شد دبیر شورای عالی امنیت ملی رو فرستاد به بیروت، گفت بهشون بگو که آتشات رو قبول. یعنی از این دید من با کاملا، یعنی از این دید با آقای منظرپور کاملا موافقم، تسلیمم به یه نوعی شده، منتها خب آمریکایی‌ها چیز دیگه ای میخواستن، به قول آقای منظرپور نمیخواستن ما رو به اسارت قبول کنن، فقط میخواستن ما رو نابود، خوشبختانه نشد. ولی در مورد در اینکه مسئله هسته‌ای موزل بزرگ ماست، موزل بزرگ سیاست خارجی ماست، به نظر من شکی نیست. البته این یکیه، روابط با اسرائیل و آمریکا و اینا هم یکیه. من فکر نمی کنم که اصلاح طلبات، دست اون اصلاح طلبات که من قبول دارم در مثلا جناح چپ، در خواهان تسلیم ایران با آمریکا هستن، اینها خواهان مذاکره هستن. خود بنده از مذاکره با آمریکا به طور اصولی حمایت میکنم، ولی به شرطی که مذاکرات همراه با احترام به حاکمیت ملی ما باشه، برای منافع و مسائل ملی ما درست باشه، و در نهایت سود اون به مردم ما کشور هست. اگه قرار باشه مذاکرات به صورت بگیری که اینها هیچ کندش راحت نمیشه، مذاکره معنی نمیده. شما مذاکره فقط واسه این میکنی که از امنیت ملی، منافع ملی محافظت کنی. اگه قرار باشه محافظت نمیشه، مذاکرات معنی نمیده. من کاری به اینا ندارم که یه عده میخوان تسلیم بشن، نمیدونم هر کاری حاضرم بکنم. نظر امثال من این نیست. ما مذاکره رو فقط واسه تامین منافع ملی و امنیت ملی انجام میدیم. اگر این مذاکرات این منافع رو واسه اون تامین کنه، بسیار عالیه. اگر نکنه اصلا مذاکره نمی‌کنیم، مذاکره معنی نمی‌دیم. بنابراین اینها رو باید در این چهارچوب نگاه کرد. متوجه میشید؟ در مورد سیاست نئولیبرالی، من به تنها نکته‌ای که اشاره کردم این بود که آقای احمدی نژاد بود که آنچه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سالها بود از ایران میخواست رو اجرا کرد، و اون کم کردن سوبسیدها و به اصطلاح آزاد کردن، به اصطلاح خوش آزاد کردن.
نه 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 نه، دوباره الان اون ایرادی که من به آقای دکتر محیط گرفتم به شما وارده. آقای احمدی نژاد سیاست های بانک جهانی رو اعمال نکرد، آقای احمدی نژاد سیاست های دارالمجانین رو اعلام کرد. نگاه کنید، آقای احمدی نژاد آمد سوبسید عام داد، یعنی یارانه عمومی، از اونی که ماهی مثلا 1 همت درآمد داشت تا اونی که ماهی اصلا 0 تومن درآمد داشت، هیچی درآمد نداشت، یک سوبسید صاب. آقا این سیاست بانک جهانی، آقای دکتر سهیمی.
نه، مقصود من این نبود،
خب
مقصود
اینکه
من
دارالمجانینه. آقای احمدی نژاد آمد سازمان برنامه بودجه رو ملغا کرد، ملغا کرد. سازمان برنامه بودجه رو،
نه
سازمان بازنشستگی کشوری رو، مجلس این مرتیکه سعید مرتضوی رو استیضاح کرد، گفت حالا ما اسمش رو عوض میکنیم، از سازمان بازنشستگی کشوری مثلا میذاریم سازمان کشکسابی، ولی باز هم آقای سعید بابا کی میگه بانک جهانی؟ ما اینا رو خیلی بالا میبریم، وجدانا نباید بالا برد، در حد تیمارستانه، واقعا در حد تیمارستان بود در زمان آقای احمدی نژاد.
آقای بندرپور، منظور من این بود. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همیشه توصیه کردند که اقتصاد باید کاملا آزاد بشه، سوبسیدی داده نشه و غیره. احمدی نژاد سوبسیدها رو قطع کرد یا به تدریج کم کرد و در عوضش یارانه نقدی داد. احمدی نژاد قسمتی از سیاست رو اجرا کرد ولی نه تمام سیاست رو، من اینو قبول دارم. ولی در اینکه کم کردن سوبسیدها، حذف سوبسیدها قسمتی از سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله، شکی نیست. اینا همیشه توسعه در شیلی، در جای دیگه که در آرژانتین که اینا رو به روز سیاه نشوندن، همین سیاست اجرا شد. منتها در ساختار فاسد ایران که اوج فساد اون به نظر من در دوران احمدی نژاد بود، خب این به صلاح این اتفاقات افتاد. بدانید که اصولا این اقتصاد فساد درش ساختاری شده و بنابراین به قول شما سازمان برنامه بودجه هم که حذف کردن. دلیلش هم این بود که وقتی سازمان برنامه بودجه رو حذف میکردن، وقتی میخواستن بودجه مملکت رو، لایحه بودجه مملکت رو به کشور بدن، باید با شرح کامل میدادن که این پولا قرار چجوری مصرف بشه، در چه پروژه. اینا احمدی نژاد یک به اصطلاح داکیومنت سند 7 صفحه‌ای به مجلس به عنوان برنامه بودجه داد، در واسه همون فرمایش شما، چون سازمان برنامه بودجه رو حذف کرده بودن، کارهایی که میخواستن بکنن رو میکردن. و قبول دارم صندوق بین‌المللی پول نگو بیاین این کارو بکنید، حرف بنده این بود که حذف سوبسیدها، کم کردن سوبسیدها، حذف سوبسیدها سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله که اونا به خیال خودشون اومدن اجرا کردن، ولی
آقای
در
دکتر
اینکه
محیط،
اینا مال اونها هست به نظر من شکی نیست.
آقای دکتر محیط، این قسمت جنبندی جناب عالی هستش، بعدش جنبندی آقای دکتر سهیمی، با آقای دکتر محیط شروع کردیم دیگه، درسته؟
بله.
بله، پس این فرمایش آخر شماست، جنبندی بفرمایید، بعد جنبندی آقای دکتر سهیمی رو میگیریم.
خب ببینید، بحث اصلا به نظر من یه مقدار منحرف شد. به نظر من باید مسائل بنیانی رو ما در نظر بگیریم که منافع کشورمون از نظر سیاست داخلی چی باید باشه، از نظر سیاست خارجی. چکیدش عبارت از اینه که در داخل ما باید یک اقتصاد مردمی داشته باشیم. حالا ببینید، شما اگه به قانون اساسی نگاه بکنید، ماده 43 ببینید چی میگه و چقدر جالبه. ماده 44 رو نگاه بکنید، از اون مهمتره، برای اینکه اقتصاد ایران باید هم دولتی داشته باشه، هم تعاونی و هم خصوصی. و به همین دلیل آقای خامنه ای این ماده رو برداشت و در نتیجه صحه گذاشت روی فقط و فقط خصوصی سازی و در نتیجه دزدها وارد میدان شدن. شما اگه بخواید از آقای خامنه ای انتقاد بکنید، اینجا شو باید به اصطلاح بهش انتقاد کرد و به شدت باید، هم مسئله حجاب اجباری و هم مسئله سیاست هایی که موقعی که سیاست های صحبت از نئولیبرالی میکنیم، آقای منظرپور به نظر من سیاست های نئولیبرالی قوانینی داره که من بارها و بارها در برنامه اینا رو مطرح کردم. سیاست های نئولیبرالی در درجه اول خصوصی سازی های بسراب چیز مقررات زدایی ها هستش و بعدش سرکوب طبقه کارگره که واقعا الان در ایران سندیکاهای کارگری رو اجازه، سندیکاهای کارگری به اصطلاح واقعی و رسمی رو به اصطلاح اجازه چیز نمیدن. بنابراین از این جهتی که من میگم
آقای دکتر محیط، زمان آقای مهندس موسوی هم اجازه نمیدادن. ما اصلا
میدونم
بر اساس قانون کارمون فقط یه دونه سازمان تو ایران حق داره کارگرا دفاع بکنه که حزب اسلامی کاره، حزب اسلامی کار اصلا حزب کارفرماست.
خب اجازه
یعنی
بدید،
به
نه
نظر من وقتی که وجدانن و حقیقتا قسم میخورم، وقتی ما این مسخره بازی اقتصادی در ایران رو میگیم سیاست های نولیبرالی، ما داریم به واژگان خیانت میکنیم، به واژگان اقتصادی خیانت میکنیم. اینها سیاست نولیبرالی نیست، اینها سیاست خیانته، خیانت. این اصلا نولیبرالی نیست. حالا هی بگید نولیبرالی، بفرمایید.
ببینید، بحثی رو اینطور که شما باز میکنید نه تنها مسئله رو حل نمیکنن، بینندگان رو دچار سردرگمی میکنن، بینندگان رو دچار ناامیدی میکنن. مسائل اقتصادی قوانینی داره که ما باید مطالعه بکنیم و ببینیم از زمان هاشمی رفسنجانی تعدیل ساختاری که صحبتش شده چیه و بعدش چطور به اصطلاح حلقه نیاوران کیان، چه کسایی تربیت شدن و این سیاست ها که الان توسط آقای مسعود نیلی طبیبیان ها طیب نیاها عرشبت که آخوندی ها و امثال ها امثال هم در ایران داره پیاده میشه چیه؟ اینا سیاست های نئولیبرالیه عزیز. یعنی در واقع عدم دخالت دولت فقط و فقط به بسا سرمایه داری خصوصی و بعدش
خب باشه، نگاه کنید، من مجبورم در این مسئله با شما بحث بکنم. مگه سیاست دولت، سیاست نولیبرالی عدم دخالت دولت نیست؟ آه اینا دیگه درسته. چند درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی، شبه دولتی و خصولتیه؟ بگو.
اجازه بدید،
بانک
اجازه
جهانی چند درصد؟
میدونم در
82%.
اجازه بدید عرض شود،
بفرمایید.
اجازه بدید من بهتون عرض بکنم. موقعی که ما دخالت دولت صحبت می کنیم، صحبت از دخالت مردمیه. همین هایی که از طرف دولت این همه دخالت می کنن، خود سرمایه داران در واقع. قبول دارم که تمام اینا خود دولت در واقع هم از سرمایه دارا حمایت میکنه، هم خودشون سرمایه دار هستن و این خصولتی ها رو به وجود آوردن. بنابراین در اساس همینطور که گفتم، در زمان هاشمی رفسنجانی اقتصاد ایران دو راه داشته، یک عبارت از روی کار آمدن یک دولت مردمی و بعدش پیاده کردن سیاست های کینزی یعنی دولت رفاه. به هیچ وجه این کار نکردن و راه دیگری رفتن که به قول شما به اصطلاح بخشیش واقعا دزدی و غارت به اصطلاح چیزه. منتها بر اساس گفتم برنامه تعدیل ساختاری هم سیاست های نئولیبرال هستش در اساس، منتها از اونم انحراف پیدا کردن. بنابراین این یک. دوم مسئله، حالا به اصطلاح بحث به جاهای دیگه کشید که در مسئله دفاع دولت ایران از مردم فلسطین که میگید هم حماس رو به اصطلاح تحویل دادم هم حزب الله رو تحویل دادم، به نظر من این صحبت ها زیاد به اصطلاح پایه تاریخی و واقعی نداره و در نتیجه به نظر من نباید از این صحبت ها مسئله حزب الله و مسئله دفاعی که از مردم فلسطین کرد، به نظر من یک دفاع جانانه بود، منتها با پشتیبانی امریکا با پشتیبانی اسرائیل چنان ضربات و چنان به اصطلاح چیزهایی به لبنان وارد شد که در واقع حزب الله خودش تصمیم به این گرفت که فعلا به این آتش بس، در زمان حتی خود حسن نصرالله به این آتش بس تن بدن برای سیاست های داخلی خود لبنان. شما باید سیاست های داخلی لبنان رو دنبال بکنید و ببینید به چه دلیل تن دادن به این آتش بس و خود حسن نصرالله، نه اینکه از ایران نمیدونم آقای لاریجانی رفت و وادارشون کرد که به اسلام. اینا صحبت های غیر
آقای
داخلی.
دکتر محیط، آقای لاریجانی رفت همون روز، همون روز حزب الله آتش بس و پذیرفت همون روز. ای بابا، بابا من به خدا قسم اصلا تعجب میکنم شما این حرف رو میزنین.
اجازه
میگم
بدید.
همون روز پذیرفت.
ببینید، شما باید سیاست های داخلی لبنان رو دنبال بکنید از اون از ابتدا تا به امروز، تا متوجه بشید که چرا خود حسن نصرالله و بعد جانشینش این آتش بس رو تا الان رعایت کردند. سیاست های داخلی لبنان که الان حتی میخوان خلع سلاح بکنن حزب الله رو که به اصرار رهبر کنونیشون نپذیرفته. بنابراین سیاست های داخلی لبنان رو شما باید دنبال بکنید تا به نظر من همون موقع که قبول کردم کاملا من گفتم کار درستی کردم و کار درستی بود در اون زمان، وگرنه در واقع هم حزب الله به کلی نابود میشد و هم بخش عظیمی از لبنان نابود میشد. حتی اینام مصلحت جویی از حماس کردن، حماس هم پذیرفت که این آتش بس رو قبول بکنه و اگر شما اعلامیه های حماس رو دنبال بکنید میبینید که کاملا حماس به اصطلاح پذیرفت این آتش بس رو، آتش بس لبنان رو. بنابراین ما وارد صحبت های به نظر من یه مقدار جنبی شدیم. اجازه بدید من صحبتم رو تموم بکنم. ببینید، ما اگه بخوایم کمکی به ملت ایران به حل معضلات ایران بکنیم باید سیاست های اقتصادی رو به اصطلاح مطالعه بکنیم و بدونیم که سیاست های لیبرال چیه، نئولیبرال چیه، کینزی چیه، میلتون فریدمنی چیه و غیره و غیره. و در نتیجه به اصطلاح در این زمینه هم از خامنه ای باید انتقاد بکنیم، هم از اصلاح طلبا و جناح در عین حال. منم روحانی رو به اصطلاح اصلاح طلب نمیدونم، ولی اتفاقا جناح راست اصلاح طلب است. ولی به هر حال باید به نظر من تمام اینا رو در نظر بگیریم و سیاست های مشخصی رو چه از نظر داخلی، بذارید نتیجه گیری من اینه که به جای سیاست های کنونی آقای خامنه ای باید این حکم حکومتیش رو که اصل 44 رو برداشته پس بگیره، به اصل 43 تا 53 در قانون اساسی عمل بشه، دولت یک دولت مردمی باید بر سر کار بیاد، فعالانه در اقتصاد باید دخالت بکنه و به دلیل دشمنان آدمخواری که کشور ما رو دارن در واقع در معرض خطر قرار میدن، یعنی امریکا و اسرائیل، ما باید نگاه به شرق و کمک از شرق بگیریم با در نظر گرفتن منافع ملی کشورمون، بدون اینکه بخوایم بذاریم بیش از اندازه دخالت چه چین و چه روسیه، یعنی با در نظر گرفتن تمام به استقلال و تمامیت ارضی کشورمون. به نظر من اینا راه حل کلیه که باید در نظر بگیریم.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر محیط بزرگوار. جناب آقای سهیمی، کلام آخر و جنبندی جناب عالی.
سیاست داخلی و سیاست خارجی از همدیگه جدا نیست. همیشه کارشناسا و تحلیلگرا میگن سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی. بنابراین اگه قرار تجدید نظر صورت بگیره که باید صورت بگیره، باید همزمان شما نمیتونید فقط روی سیاست داخلی تمرکز کنید یا فقط روی سیاست خارجی تمرکز کنید، این دوتا با هم. در مورد اینکه دولت مردمی باید بیاد سر کار و مسائلی از این قبیل که دکتر محیط بهش اشاره میکنه، خب این رو همه قبول دارن، منتها باید ببینیم مانع بر سر کار آمدن دولت مردمی در ایران چی بوده، موانع این چیا هستن. به گمان من شما اگر به تاریخ 45 ساله گذشته نگاه کنید خواهید دید که دست کم از بعد از پایان جنگ ایران و عراق که آقای خامنه ای به مقام رهبری رسید، اگر به این تاریخچه نگاه کنید میبینید که مهمترین مانع بر سر به کار آمدن یک دولت مردمی که بتونه به اوضاع کشور رو هم از لحاظ داخلی هم از لحاظ خارجی درست کنه آقای خامنه ای و طرفدارش، در این مورد شک نیست. من مایل نبودم اینو برای چندین بار هم دفعه قبل میگم هم حالا که راجع به مسائل صحبت کنم، دلیلش هم این که کشور در شرایط جنگی، ولی خب چون مطرح شده منم جواب. اگر شما خواهان دولت مردمی هستید و ببینید موانعش چی بوده، اگر شما خواهان اقتصاد سالم هستید باید ببینید موانعش چی بوده و چه چیزهایی اقتصاد رو به فساد ساختاری کنونی رسیده. همه میدونن فساد در ایران ساختاری شده، ولی به عنوان مثال کیهان شریعت مداری و شخص آقای خامنه‌ای بارها این موضوع رو رد کردن، گفتن بله فساد هست ولی ساختاری نیست. نه خیر، فساد هست و ساختاری هم هست. خیلی خوب، اگه اینو قبول داریم باید ببینیم چه عواملی باعث ساختاری شدن فساد شد، یا اصولا ساختاری شدن نباشه چه عواملی باعث فساد گسترده و عمیقی شد که بر کشور حاکمه. اگر به این مسائل نگاه کنیم و ریشه اونها رو پیدا کنیم، اون وقت میتونیم ببینیم که به اصطلاح چه گروههایی در داخل ایران واقعا به ایران، مردم ایران، منافع ملی ایران، امنیت ملی ایران فکر میکنن، چه گروههایی فقط به دنبال منافع خودشون هستن. احمدی نژاد که وابسته یه بسیار مهم اینا بود، توسط اینا به قدرت رسید، از چنین گروههایی به عنوان برادران قاچاقچی یاد کرد. آقای روحانی که مذاکرات برجام رو انجام داد به اینها گفت کاسبکاران تحریم، کاسبان تحریم. خیلی خوب، کاسبان تحریم و برادران قاچاقچی که باعث به وجود آمدن شرایط اقتصادی کنونی شدن کیا هستن؟ به خدا اگر برید نگاه کنید، اگر عمیق برید نگاه کنید، اگر از 30-40 سال گذشته نگاه کنید، خواهید که اینها همونهایی هستند که مذاکره با غرب رو رد میکنن، همونهایی هستند که حمله به اسرائیل رو توصیه میکنن. همه اینها از یه طرف میاد. اگر اینو دقت کنید خواهید که وقتی که ما این ریشه ها رو شناختیم، وقتی میتونیم راجع به این صحبت کنیم که چگونه میتونیم از شر اینا راحت بشیم و حکومت رو به طرف یک حکومت مردمی دموکراتیک با اقتصاد سالم بریم.
بی نهایت سپاس جناب آقای دکتر محمد سهیمی، جناب آقای دکتر مرتضی محیط از اینکه با سعه صدر و با تساهل و تسامح هر دو عزیز در بحث شرکت کردن، نهایت انعطاف پذیری رو در تعریف مبانی نظری خودشون داشتن. برای من بحثی که بین شما دو بزرگوار بود بسیار آموزنده بود و ممنون که این کانال یوتیوبی رو برای طرح این مناظره انتخاب کردید. مناظره بین جناب آقای دکتر محیط و آقای دکتر سهیمی اینجا به پایان میرسه. امیدواریم حالا در موضوعاتی که یه مقداری دلگشاتر باشه یه تاریخی بتونیم مناظرات دیگری برگزار بکنیم که کمتر فشار روانی به همه ما وارد بکنه. با سپاس از بینندگان گرامی که در طول این برنامه همراه ما بودند، تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
منم از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. روزتون خوش.
خیلی ممنون آقای منظرپور، بسیار لطف کردید که باعث و بانی این مناظره شدید. خودتون میدونید من برای شما و همینطور دکتر محیط نهایت احترام رو دارم. هر دوی شما رو، این کوچیک شما بسیار دوست داره و این مناظره بسیار بسیار مفید بوده و بار دیگر از شما تشکر و سپاس.
بزرگوار هستید. خدا نگهدار.